ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها باشیم و مشروع و گزارش‌ها رو با هم بشنویم. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با همه اعضای 5/1 پیش از ظهر امروز در وین آغاز شد. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی توانستند داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب برانند. و شورای امنیت از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با ابولا سریع‌تر عمل کند. هشتمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5/1 به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا پیش از ظهر روز پنج شنبه به وقت محلی در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. ساعت در وین 12:31 و در ایران 2:01 بعد از ظهر هستش. به وین سری میزنیم، همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که در محل مذاکرات به سر میبره. هانا، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز اول ما رو در جریان این بگذار که آیا هنوز این مذاکرات ادامه داره یا مذاکرات پایان پذیرفته؟
می‌گم به محمد و به شنوندگان رادیو فردا، دقایقی پیش جلسه جامعه ایران و 5/1 معاونان وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند به پایان رسیده. برخی از خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند که پس از این دیدار محمد جواد ظریف دیداری با معاون وزیر خارجه چین داشته، یکی از مذاکره کنندگان با ایران، و مشخص نیستش که اعلام نشده که چه ساعتی این مذاکرات به پایان میرسه. اما اونطوری که ما در مقابل محل مذاکرات میبینیم، مذاکره کنندگان با وسایل شخصی خودشون دارن میان. به نظر میاد که بعد از ظهر امروز به وقت محلی این مذاکرات به پایان میرسه، پس از 3 روز که در روزهای پیش هم شاهد این بودیم که روز گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در وین بود، حدود 6 ساعت مذاکراتی 3 جانبه داشت با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، صحبت‌های رو مطرح کردند. و در روز پیش از اون هم محمد جواد ظریف دیدارهای 2 جانبه با خانم اشتون داشت. در نتیجه پرونده 3 روز مذاکره اتمی در وین به نظر میاد بعد از ظهر امروز بسته میشه، اگرچه که مذاکره کنندگان همواره در طول 1 سال گذشته تاکید کردن که این مذاکرات به پایان نمیرسه و کار هر روزشون در تبادل نظر و پیدا کردن راه حل برای دستیابی به توافق ادامه داره.
اما حالا از دیگر سو امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در میون خبرنگاران حاضر شد، خبرنگاران داخلی، و از نتیجه گفتگوهای روز گذشته خودش با همتای آمریکاییش گفته. آقای ظریف به چه مسائلی پرداخت و اینکه با توجه به اینکه تو اونجا حضور داری چه صحبت‌های دیگه‌ای در گرفته در حاشیه برگزاری این دور از مذاکرات؟
بله، آقای ظریف ساعتی پیش وقتی که با خبرنگاران ایرانی صحبت کرد به چند مورد مشخص اشاره کرد. یکی این که صحبت‌های این 3 روز در وین بیشتر از این که پرداختن به مشکلات باشه، به راه حل پرداختن، درباره راه حل‌ها طرفین صحبت کردن. این موضوعی هستش که ما از 3 روز پیش هم زیاد در اینجا شنیدیم از مقامات مختلف که گفته بودند که موضوع صحبت‌ها راه حل‌هایی است که مطرح شده برای دست به توافق. شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی هم شنیدیم که راه حل به معنی این نیستش که طرفین چگونه میتونن کوتاه بیان، راه حل به معنی اینه که چطور میتونن به یک توافق دست پیدا بکنن. در مجموع اگر که صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو در کنار صحبت‌های یک مقام ارشد آمریکایی که شب گذشته صحبت کرده بود بذاریم، طرفین دارن از پیشرفت در مذاکرات صحبت میکنن. به هر حال 6 هفته به پایان مهلت توافق اولیه ژنو باقی مونده، 3 آذر ماه، و در این 6 هفته باید دید که این پیشرفت منجر به این میشه که طرفین بتونن زمینه رو برای تمدید مدت گفتگو آماده بکنن، یا اینکه زمینه رو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی آماده بکنن. محمد جواد ظریف گفته در 3-4 هفته پیش رو بار دیگه دیدار 3 جانبه با جان کری و کاترین اشتون خواهد داشت و هنوز مشخص نیستش که مکان این مذاکرات بار دیگه شهر وین خواهد بود یا شهری دیگر.
از طرفی هانا آیا مشخص است، چون پیش از این هم ما شنیده بودیم که آمریکا گفته که تمایلی به تمدید معاهده مقرر برای امضای توافق جامع نداره، آیا این مسئله به قوت خودش باقیه یا صحبت‌هایی هم بوده که احتمال بده، چون تو هم یه اشاره‌ای کردی به اینکه باز هم تمدید بشه این مذاکرات؟
محمد، بیشتر از این که صحبت از این باشه که آیا کسی تمایل به تمدید داره یا نه، بحث از این بوده که ما نمیخوایم الان این زمان رو برای تمدید مذاکرات صرف بکنیم. صحبت از این هستش که طرفین میخوان اراده کافیشون رو به خرج بدن برای اینکه بتونن به یک توافق تا سوم آذر ماه دست پیدا کنن. این حداقل صحبتی هستش که در اظهار نظرهای رسمی، صحبتی که ما دیروز با سخنگوی خانم اشتون هم داشتیم، میگفتش که خانم اشتون مصمم هستش که تا 24 نوامبر به توافق برسن و الان نمیخوان طرفین به تمدید گفتگوها فکر بکنن.
سپاسگزارم. هانا کاویانی در وین بود. ساعت در وین 12:35 و در ایران در تهران 2:05 بعد از ظهر. اگر شما هم نظری دارید درباره این دور از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی، درباره آینده این مذاکرات و اینکه این مذاکرات فکر می‌کنید که به چه صورت پیش خواهد رفت، میتونید نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 از هم اکنون در اختیار شماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بپردازیم به تحولات در ارتباط با خاورمیانه و بحران در این منطقه، به ویژه در اثر درگیری میان داعش و نیروهای دولتی عراق و همچنین در کوبانی. آخرین خبری که ما داریم، مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. به همین دلیل بریم سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که همکنون در ترکیه به سر میبره برای پوشش اخبار مربوط به این تحولات. ایلیا، من بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم که ما رو در خصوص آخرین وضعیتی که الان بر کوبانی حاکمه و اینکه نیروهای داعش در چه موقعیتی قرار دارند و همچنین حملات هوایی نیروهای ائتلاف آیا همچنان ادامه داره روی مواضع داعش یا نه، بگذاریم.
بله، سلام تا همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حملات هوایی ادامه داره. حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا هم شدیدتر شده. در 48 ساعت گذشته بیش از 40 حمله هوایی انجام شده که تقریبا 3 برابر متوسط حملاتی است که طی یک هفته انجام میشه. تفاوت این حملات با حملات سابق این است که از دقت بیشتری برخوردار است. این رو هم مسئولان آمریکایی میگن، هم دیدبان حقوق بشر سوریه، هم کردهایی که در روی زمین از کوبانی دفاع میکنن. دلیلش افزایش هماهنگی و همکاری میان کردهای مدافع کوبانی و همچنین نیروهای امریکایی هست. در حقیقت پایگاه‌ها و مواقعی و موقعیت‌ها و مواضعی که بمبارون میشه توسط کردها شناسایی میشه، گزارش اونجا به مقام‌های آمریکایی داده میشه و جنگنده‌های آمریکایی اقدام به بمبارون اونها میکنه. مسئله ای که باعث شد پنتاگون رو شب گذشته اعلام کنه که صدها نفر از نیروهای گروه خلافت اسلامی کشته شدن تا یه حملات هوایی که صورت گرفته، برآوردی که البته پنتاگون در این باره داشت شده که 6 ساختمان بزرگی که تحت تصرف گروه خلافت اسلامی بود منهدم شدند و چندین خودروی زرهی و محل تجمع این نیروها هم هدف قرار داده شدن. این عملیات به علاوه جنگ چریکی که کردهای مدافع کوبانی می کنن باعث شده 2 منطقه مهم در شمال شهر کوبانی رو بازپس بگیرن کردها از نیروهای خلافت اسلامی، چرا که گروه خلافت اسلامی در روزهای گذشته شیوه جنگش رو تغییر داده. بعد از اینکه دید از مرکز نمیتونه بیاد جلوتر، تصمیم گرفت راه‌های امدادی به کردها رو ببنده در محورهای جنوب و شمال، سکر پیشروی‌هایی داشته باشه که با مقاومت سخت کردها روبرو شد.
از طرف دیگه نزدیک به 2000 شهروند کرد سوری گفته میشه که همچنان در کوبانی در محاصره هستند. وضعیت این افراد به چه صورتیه؟
محمد، این بار که نخست وزیر ترکیه آقای احمد داوودوغلو امروز صحبت کرد، گفتش که اینها حضور دارن در ترکیه به خاطر این هست که از هویتاشون اطمینان حاصل بشه، چرا که اینها کرد هستن و ترکیه ممنوع کرده کردهای ترکیه و همچنین افرادی از تابعیت‌های دیگه غیر سوری رو از مرزاش برن داخل و در سوریه بجنگن. گفته فقط سوری‌ها و شهروندان سوری به شهروندان سوری اجازه داده میشه که برن به کوبانی و از این شهر دفاع کنن و به این شهر به افراد دیگه اجازه داده نمیشه، چرا که خب در روزهای قبل از این کردهای از کشورهای مختلف به ویژه از ترکیه هم وارد عراق شدن هم وارد سوریه برای جنگ علیه گروه خلافت اسلامی. البته این مسئله هم مورد اختلاف است، چون که کردها ترکیه رو متهم میکنن که همه رو، همه کسانی که میان رو بازداشت میکنن و برای چند روز نگه میدارن.
از طرفی ایلیا، بد نیست یه نگاهی هم داشته باشیم به صحبتهایی که فرستاده ویژه آمریکا در خصوص حملات به کوبانی داشته و این حملات رو بشر دوستانه توصیف کرده. یعنی اینطور به نظر میرسه در صحبتهای اون که این حملات در اصل حملاتی نیست که همچون عراق هدف خاصی رو دنبال کنه، مثل آزاد کردن شهرها یا هدفی به این منظور رو.
آره درسته، امریکا در دور جدیدی حملات خودش در عراق شروع کرده. دولت جدید امریکا چون همیشه تاکید کرده که نمیخواد درگیر جنگ خارجی بشه و سعی کرده برای مداخله خودش بهانه هایی ارائه بده، از جمله حمایت از منافع امریکا، شهروندان امریکایی، سفارتخانه‌ها و همچنین مسئله حقوق بشری، حمایت از اقلیت‌هایی که مطرح کرده، حفاظت از جان صدها نفر که الان در کوبانی هستن. اکثر اونها غیر از اونها که می جنگن اکثر اونها از سن بالایی دارن. یکی از اهداف تعیین شده و اعلام شده طرف امریکاست. به علاوه این که مسئله کومالی به یک مسئله نمادین تبدیل شده و این که محک قرار میده میزان توانایی جامعه جهانی رو در مقابله با گروه خلافت اسلامی، اگرچه کوبانی شهر بسیار کوچکی است.
و اگر که امکان داره یک نگاهی هم بکنیم خیلی اجمالی به وضعیت در عراق به چه صورتیه، با توجه به اینکه وضعیت استان علمبار به چه صورتیه، آمریه به چه صورتیه، چون این روزها در مورد وضعیت منطقه هم خبرهای متفاوتی مخابره میشه.
محمد، جان آلن هماهنگ کننده ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم گفته که گروه خلافت اسلامی پیروزی های تأثیرگذاری در روزهای گذشته در عراق به ویژه در استان الانبار داشته و تاکید کرده که حملات هوایی که داره صورت میگیره کافی نیست و مسئله رو به مسئله نه برنده نه بازنده داره تبدیل میکنه و به یک مسئله فرسایشی داره تبدیل میشه. در عراق گروه خلافت اسلامی داره بغداد رو محاصره میکنه، چندین پایگاه در استان الانبار در اطراف فلوجه و الرمادی و همچنین هیچ به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در اومدن، سربازها فرار کردن، تقریبا همون اتفاقی که در موصل افتاد در حومه هیچ اتفاق افتاد و حتی خودروهای زرهی و مهمات موجود در این پایگاه ها به غنیمت گرفته شد توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی. وضعیت در عراق اصلا برای نیروهای دولتی خوب نیست، هنوز ارتش عراق نتونسته شالودش رو جمع کنه بعد از شکست سنگینی که در موصل خورد و شبه نظامیان شیعه هم نتونستن در بخشایی از الانبار موفقیت هایی داشته باشن. شاید اتفاقاتی که در منطقه کرکوک رویداد در همکارشون با نیروهای کرد رو تا الان نتونستن در استان الانبار تکرار کنن. 10,000 نیرو توسط گروه خلافت اسلامی از سوریه به عراق اضافه میشه و همه اینها و عملیات انتحاری که در قلب بغداد داره انجام میده گروه خلافت اسلامی در منطقه شیعه نشین که انتهای منطقه بغداد بود کاظمیه، همه اینها نشون میده که هنوز گروه خلافت اسلامی قوی هست در عراق و میتونه تاثیرگذار باشه اگر جلوش گرفته نشه، چرا که اختلافات سیاسی و اختلافات فرقه‌ای همچنان در اوج خودش به سر میبره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که در ترکیه به سر میبره برای پوشش اخبار مربوط به تحرکاتی که در کوبانی هستش. در بخش‌های بعدی قطعاً با ایلیا همراه خواهیم بود، اما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.